رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صلى الإله عليك يا سيدتي يا فاطمة الزهراء يا أم الحسنين يا بضعة المصطفى المختار معذرة يا بضعة المصطفى المختار معذرة إن كان في المدح من نقص وتقصير يا بضعة المصطفى المختار كان في المدح من نقص وتقصيري الشمس أنت الشمس أنت الشمس أنت يا سيدتي الشمس أنت وهل يرقى المديح سوى أن يصف النور بعد الجهد بالنور بآل البيت آلامي تطيب أحبهم وهم نعم الحبيب فذخري سيد الكونين طه وحيدر ذلك الحبر اللبيب وفاطم ثم أبناها جميعا بحبهم غدا يطفى اللهيب فقل للغافلين ألا أفيقوا وأيقظهم ألا هل من مجيب
أبدا
تفسیر قرآن کریم از زبان آیت الله شهید بهشتی.
وضعت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتسامة حماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با یکی دیگر از برنامه های در مکتب وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه اختصاص دارد به سخنرانی های شهید حضرت آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی که در هر برنامه به تفسیر بخشی از آیات قرآن کریم با بیان ایشان پرداخته می شود. عزیزان شنونده، در این برنامه به تفسیر آیات 196 تا 203 سوره مبارکه بقره پرداخته شده است که به مواردی چون روایت‌های وارد شده در حج، شرایط رفتن به حج و اهمیت اجتماع حج اشاراتی شده است. اکنون با این توضیح کوتاه می‌شنویم بیانات شیوای حضرت آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی را که به تفسیر این آیات پرداختند.
می‌فرماید که اگر مردم حج رو کنار بگذارند، زمامدار مسلمین باید اونها را مجبور کند به حج بروند، خواه بخواهند و چون خواه نخواهند، چون این خانه برای حج گذاردن ساخته و پرداخته شده است. اگر زود برسم به اون روایتی سؤال را از امام کرده خوبه، این روایت رو میخونم که باز توجه کنید. میگوید از امام پرسیدم، در صفحه 279 روایت دوم میگوید از امام کاظم علیه السلام پرسیدم، گفتم آیا انسان برای حج رفتن میتوانه پول قرض بکنه و به حج بره؟ فرمود اگر قرض بی محلی نیست و چیزی دارد که اگر در راه تلف شد بتوانند وام او را پرداخت بکنند، بله. بابی دارد در 200 صفحه 280. در این باب چند نکته هست. یکی این که امام توصیه میکنه به یک نفر از دوستداران خودش، امام صادق علیه السلام میفرماد چه میشه اگر کسی از شما همینطور که در سال مشغول کسب و کار و درآمدی داره در خرج زندگیش خرج کمی میانه روی بکنه و کمی از منافع رو کنار بگذاره برای حج تا موقع حج که میرسه ببینه یک پولی مخصوص حج پسنداز کرده و از مایه نمیخوره در رفتن به حج و به حج برود. و بعد باز امام میفرماد در موقعی هم که حج میخوای بری مخارج حج کمتر بکن، سفر کم خرجی برو تا همواره برای رفتن به سفر حج نشاط داشته باشی.
ثم افیضوا من حیث افاض الناس و استغفر الله إن الله غفور رحيم.
اتفاقا یک مطلبی رو من در جلسه قبل یا جلسه قبل از جلسه اخیر عرض کرده بودم راجع به هدایایی که از سفر حج میارن. در اینجا دو تا روایت در این باب هست که میفرماد الهدیه من نفقه الحج، هدایایی که از سفر میارید این هم جز به حساب مخارج حج است. بله، این روایت رو نرسیدم بهش و ای کاش علامت داده بودم که بدون معطلی برای رفقا میخوندم، ولی حالا مضمون روایت یادمه، دوست می داشتم نص روایت رو براتون بخونم، چون سوالی است که مکرر میشه و از شماها هم گاهی این سوال میشه یا در میان شما این بحث مطرح میشه و دوست می داشتم نص این روایت رو در اختیار داشته باشید. مضمون روایت اینه، از امام پرسیدم که اگر من پولی را که برای حج آماده کرده ام انفاق کنم در راه خدا به عنوان صدقه و به یک عده بی‌نوا بدم بهتره یا به حج برم؟ امام میفرماد که این کارو بکن، یه قدر بیشتر به خودت فشار بیار، هم به اون بی‌نوا کمک کن هم به حج برو. میگه آخه این پول بیش از این نمیشه. امام میفرماد خوب، یک سال به بی‌نوا کمک کن، یک سال به حج برو. دو سه جور سوالا میچرخونه، ببینه حالتی به وجود میاد که امام بفرماد خوب حالا حج نرو. میبینه نه، هر جور سوالا میچرخونه بالاخره حج برو توی مطلب هست. چرا؟ برای اینکه نقش حج در جامعه اسلامی نقشی اصیل و اساسی که با هیچ چیز دیگر قابل معاوضه نیست. ولی حج، اگر ما امروز از حج بهره برداری کم میکنیم، باید فکری کنیم برای بهره برداری صحیح از حج، نه اینکه حذف کنیم. از حذف حج ما سودی نمیبریم. اجتماع حج با جمعیت فراوان و جمعیت هرچه بیشتر میتواند یک نمونه از شکوه جامعه اسلامی باشد. وقتی مردم بشنوند در سراسر دنیا که جمعیتی نزدیک به 1,000,000 نفر، 1,500,000 نفر، اگر همت کنند بیشتر برند 2,000,000 نفر در سال، در روز معین و در ساعات معین، در جای معین اجتماع دارند، اجتماعی که از روح ایمان برخوردار است و سرشار از ایمانه، آیا این نمیتونه لااقل یکی از جلوه های با شکوه اسلام و امت اسلامی باشه؟ و آیا نمیتونه در مرعوب کردن دشمنان یا مجذوب کردن کسانی که در دلشون کم و بیش علاقه و گرایشی به اسلام هست نقش موثری داشته باشه؟ ولی به شرط اینکه این اجتماع رو ما طوری اداره کنیم و این مراسم رو طوری برگزار کنیم که به راستی شکوه باشد، نه خدای نکرده مایه سرشکستگی. در یکی از فیلم هایی که به عنوان خبر در آلمان از مراسم حج نشون میدادن، بعضی از چیزها بود که اونطور که انسان دلش میخواست این گزارش مصور غرورانگیز باشه، غرورانگیز نبود. بعد سال بعد من خودم به حج مشرف شدم، دیدم این فیلم بردار رو یا بهش اجازه ندادن یا لااقل اینقدر حرومزاده نبوده که انگوش رو جای حساس بگذاره. برای اینکه من دیدم در موقع تواف که باید خودش یکی از نمایش های جالب از حرکت منظم مردم با ایمان بر گرد یک محور باشه، با کمال تأسف به علت جهالت عده‌ای از مردم این خاصیت ارزندهش رو از دست داده. در طواف همینقدر که طواف کننده ها میرسند در برابر حجرالاسود، نزد هم از دو طرف، یکی از طرف کسانی که بدون آگاهی و توجه، بدون رعایت نظم لازم، میخوان بیان طواف رو شروع کنن، خودشون رو بی جهت میزنن توی جمعیت. یکی هم از طرف کسانی که اونجا در مقابل حجرالاسود که میرسن، به سمت این سنگ میروند برای اینکه حتما به اون دست بزنن یا اون رو ببوسن، استلام و تقبیل. حالا بیان ببینیم این مسئله در عصر ائمه ما مطرح شده و امام چگونه دستور داده. میگوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم آیا در موقع طواف ما استلام حجر بکنیم، دست به سنگ بکشیم برای تیمم و تبرک؟ فرمود اما من که نمی کنم. عرض می کند که مگر نه این است که از پیغمبر صلوات الله و سلام علیه روایت شده است که اون حضرت در موقع حج دست به سنگ می کشید و می بوسید؟ فرمود بله، برای او جا باز می کردن، نزد به هم نمی خورد، تا می آمد فورا راه پیدا می کرد، می تواند بدون اینکه نزد رو به هم بزنه این کار مستحب به مؤکد رو انجام بده. ولی برای من که امام صادق هستم این میسر نیست، بنابراین من از استلام حجر صرف نظر می کنم که وضع آبرومند طواف را متزلزل نکنم. حالا به شیعه های امام صادق باید گفت که آیا در موقع تشرف به حج به این توصیه و عمل مؤکد پیشوای عظیم و شأن و امام بزرگ بارد توجه میکنی و عمل میکنی، یا تو هم اونجا که میری مثل غیر شیعه، چون فان این کار رو بیشتر غیر شیعه میکنن، مثل غیر شیعه هجوم میبری، صف رو میشکنی، طواف مردم رو از بین میبری برای اینکه دستت به سنگ برسه یا سنگ رو ببوسی؟
واذکر الله فی ایام معدودات فمن تعجل
و بعدم به این اکتفا نمی کنی. تا اونجا می رسی اون طرف در یه قدر اون طرف در می خواهی خود تو پری بپرونی خود تو بالا در را هم ببوسی و بعد هم اون شرطه اونجا با اون چیزی که دستش گرفته که البته اون دفعه که من دم پارچه‌ای بود با اون چیز پارچه‌ای بلند که دستش گرفتش گره زده بدنه توی سرت و برو پایین. چرا میدنه؟ نه به خاطر اینکه روی مخالفت مذهبی این کارو میکنه، برای اینکه اونا از نظر مذهبیشون عیبی نداره این. البته در مورد بوستن در باز اونها خب تردید میکنن بوستن در کعبه رو، فقط بوستن رو مخصوص میدونن بیشتر به همون حجال اکبر، ولی بیشتر این اقدام از این نظر است که همیشه اگر اونجا امکان بدن به اشخاص که خودشونو بالا بکشن از اون پله ها برای بوسیدن در، باید در هر سفر حجی، در هر موسم حجی گزارشی مربوط به تلفات عده‌ای در زیر دست و پای این بوسندگان در با کمال تأسف در جرائد مختلف دنیا بخونیم و تأسف بخونیم. برای جلوگیری از این که کسی زیر دست و پای این دربوس ها له نشه، این مرتب با این چیزی که به دستش هست میزنه که مردم رو از بوستن در دور کنه. لااقل به اندازه یک نفر از این منظره های نامطلوب بکاریم. اگر ما بتونیم اجتماع حق رو اونطور که هست زنده و مایه آبرو و آبرومند نگه داریم، بسیار جالبه. یکی از عواملی که در حج در این سالها بگو مگو ایجاد کرده و به آبرومندی و درخشندگی حج لطمه زده، مسئله قربانی. همونطور که عرض کردم اصل مسئله قربانی و تشریع قربانی بسیار جالب است. حالا که مردمی از حج می آیند، اونها که توانایی مالی دارند گوسفندی، گوسفندانی، نه یکی بیشتر، گاوی، شتری بیارن و در اون روز یک مهمانی عمومی برپا شود. در این مهمانی عمومی ده ها هزار گوسفند و گاو و شتر کشته میشه و صد ها هزار به این وسیله ازشون پذیرایی میشه. در اون دو سه روز به خصوص از روز عید که روز جشن و شادی، در این دو سه روز همه کسانی که اینجا میان، اهم از اونی که داره یا اونی که نداره، چون همینطوری که در جلسات قبل عرض کردم حتی حالش هم همینطوره که اکثریت حجاج مردمی هستن که توانایی مالیشون بسیار کمه. آیون در گزارش های حج حتما دیدی اگر 1,000,000 نفر در این سالها در موسم حج جمع میشن، حدود 750,000 نفر اونها از خود عربستان سعودی و از همون اعراب اون دور پولهوش هستن. حدود 200,000 تا 250,000 الی 3,000 هستن که از مرزهای عربستان وارد میشن و تازه اونایی که میان حدود در اون سالها گاهی 50,000 تا 60,000 تاشون از یمن بودن و حجاج یمن از قدیم الایام تا حالا جزء بی‌نواترین حجاج هستن. بسیاری از اینایی که اونجا میان مردمی هستن که بسا در سال دو نوبت، یک نوبت، سه نوبت غذای گوشتدار کافی گیرشون نیمده که سیر غذا بخورن.
خوبان شنونده، سخنان شهید حضرت آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی در بیان تفسیر آیات 196 تا 203 سوره مبارکی بقره را شنیدید. امیدواریم بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگر، التماس دعا و خدا نگهدار.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان. میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان.
ایمان، آیه هایی از ایمان.
محمد رسول الله، محمد رسول الله،
اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا بذكر الله تنشرح الصدور، وفي تقواه وفي تقواه إشراق وذكر الله، وذكر الله، وذكر الله فيه عظيم أجر وفي مرضاته خير. فكن لأوامر المولى مطيعا، فكن لأوامر المولى مطيعا، فبالطاعات تنصلح الأمور، وبالأخلاق تحيا في أمان، وبالتقوى يلين لك العسير. فكن لأوامر المولى مطيعا، فبالطاعات تنصلح الأمور، وبالأخلاق تحيا في أمان، وبالتقوى يلين لك العسير. يا سيدي يا رسول الله، يا رحمة مهداة، يا نعمة مسداة. قالوا تحب محمدا، قالوا أتحب محمدا؟ فأجبتهم إني بحب محمد أتعبد. أحببت فيه هدايتي وكرامتي، أحببت فيه هدايتي وكرامتي وبراءتي من شر نار توقد، وشفاعة ترجى ليوم كريهة وتقلبي بين النعيم أخلد، وتطاولي وتفاخري وتطاولي بين الأنام بأنني من أمة فيها النبي محمد.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم به تلاوت ترتیل نیم جزء قرآن، جزء 23 و با صدای استاد محمد حسین سعیدیان. انشاءالله نیم جزء دوم رو با تلاوت ایشان خواهیم شنید، شامل آیات 145 تا آخر سوره صافات، سوره صاد، و آیات اول تا 31 از سوره زمر. در تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 146 در توصیف سوره صافات آمده است: در اینجا می‌بینیم باز هم لطف الهی به سراغ حضرت یونس علیه السلام آمد، چرا که بدنش بیمار و آزرده و اندامش خسته و ناتوان بود. آفتاب ساحل او را آزار می‌داد. پوششی لطیف لازم بود تا بدنش در زیر آن بیارامد. قرآن در اینجا می‌فرماید: تا بر او رویاندیم تا در سایه برگ‌های پهن و مرطوب بیارامد. با این توصیف از شما دعوت می‌کنم به مدت 28 دقیقه و 24 ثانیه این تلاوت رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فنبذناه بالعراء وهو سقیم وانبتنا عليه شجرة من یقطین وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. أفلا تذكرون أم لكم سلطان.